بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، جناب استاد شب زنده دار، 21/1/1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا و القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. از تقریر اول برای استدلال به علم اجمالی به بیان شیخ اعظم فارغ شدیم و اما بیان دوم این هست که در موارد علم اجمالی عقل حکم به احتیاط میکند. چرا؟ چون به سبب علم اجمالی اشتغال یقینی ذمه انسان به اون تکالیف معلوم بالاجمال احراز میشه. همون جور که اگه علم تفصیلی پیدا کردیم که مولا واجب کرده فلان امر را، اشتغال یقینی احراز میشه برای ما به انجام اون واجب تفصیلی. اگر علم اجمالی هم پیدا کردیم که مولا یا نماز قصر در این مورد بر ما واجب فرموده یا نماز تمام، خب این علم اجمالی هم باعث میشه که احراز کنیم که ذمه ما به عهد الامرین اشتغال پیدا کرده و بر ذمه ماست. وقتی این اشتغال یقینی به برکت و به سبب علم اجمالی برای ما حاصل شد، حکم دیگر عقل اینجا ضمیمه می شود و می گوید الاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیه. چرا؟ برای اینکه وقتی یقیناً می دانی مولا از تو تکلیفی را خواسته است، تا مادامی که یقین نکنی اون تکلیف را امتثال کردی و از عهده او برآمدی، پیوسته احتمال استحقاق عقوبت میدیم. بنابراین وقتی آرامش پیدا میکنه انسان که و یقین به امنیت از عقاب پیدا میکنه و از استحقاق عقاب، که یقین کنه و احراز کند به اینکه اون تکلیف رو انجام داده، حالا یا احراز وجدانی بکنه یا احراز تعبدی بکنه، یعنی شارع فرموده باشد که با این راه ها هم اشکالی نداره، مثل وقتی ما قاعده فراغ تجاوز اینا رو هم جاری میکنیم، بنابر بعضی از تقاریرش همینه. بنابراین چون انسان به مجرد این که توجه پیدا کرد بر این که دینی هست، شریعتی هست و شریعت بدون قانون نمیشود و این قانونهای شریعت اینجوری نیست که همش قوانین ترخیصی باشه، بلکه قوانین الزامی هم داره، من الوجوب و الحرمه، بنابراین علم اجمالی پیدا میکنه که این وقایعی که در زندگی براش پیش میاد و وجود دارد، اینها بعضیاش حرامه، بعضیاش ممکنه واجب باشه، قهرن باید احتیاط بکنه. این تقریب ثانی است که ما اینجا از آیه شریفه دیگه استفاده نکردیم، از حکم شرع در این بیان استفاده نکردیم. در اون بیان قبل شیخ اعظم از آیه شریفه استفاده کردن که و ما نهاکم عنه فانتهوا، از این آیه استفاده کردن که خب اشکال کردیم، گفتیم اگه شما به آیه میخواد استفاده کنیم ربط به علم اجمالی نداره و این تقریر عقلی نمیشه مگه سغراش. اما این بیانی که حالا عرض کردیم، این بیان بیانی است که تمام مقدماتش از احکام عقلیه هست، بنابراین یک دلیل عقلی کامل عیار میشه این. و اون چه که مشهور هست در السنه اصولیون برای تقریر عقلی، به سبب علم اجمالی همین تقریر ثانیه که آقای آخون در کفایه هم همین تقریر ثانی رو بیان فرمودن. خب برای پاسخ از این تقریر ثانی وجوه ثلاثه‌ای از عبارات مرحوم آقای آخون در مقام جواب ممکنه بگیم استفاده میشه. جواب اول که آخرین جوابی است که ایشون میدن و ما اول ذکر میکنیم به خاطر اینکه رتبش واقعا مقدمه و همون قبلا هم ذکر کردیم، اینه که این علم اجمالی درست با قبول داریم که علم اجمالی بدون بعد از توجه به اینکه شریعتی وجود داره برای انسان پیدا میشه، این قبول. ولی این علم اجمالی حیاتش قلیله و بعد از مراجعه به ادله این علم اجمالی منحل میشه، از بین میرود. به این بیان که ما بعد از این که مراجعه به ادله میکنیم، حالا مقصودمون از ادله هم اعم از امارات و اصول هست، وقتی فقیه به امارات و اصول مراجعه میکنه چند حالت ممکنه برای او پیش بیاد. حالت اول اینه که یقین کنه که تمام این امارات، تمام این اصول خلاف واقع. بگیم اینجا خب این گهت که یک کسی بگه من یقین دارم همه اینا باطله، همه اینا خلاف واقع، چه مدالیل امارات و چه اصول. خب این احتمال، این فرضیه قطعی البطلان است که ما بگیم که وجدانن اینجوری که تمام اینا خلاف واقعه و واقعی چیز دیگه، این قطعی البطلان است. علاوه بر اینکه اگه اینجور باشه خلف فرضه، چون فرض اینه که به ادله و امارات و حجت داریم میگیم مراجعه کرد. اگر همه اینا یقین داریم باطله پس اینا حجت نیستن، پس این فرضیه نادرست. فرضیه دوم این است که وقتی مراجعه به امارات و اصول میکنه یقین پیدا میکنه که کل اینا مطابق واقع، کلش مطابق واقع. مثل آدم خوشنفسیه و به خدمت شما عرض و خوشباوریه و میگه مثل غیر واحدی از اخباریون که میگن تمام کتب عربه قطعی و صدوره، حالا نمیان قطع مطابقتش با واقع، ولی قطعی و صدور بودنش اونا همش میگن قطعی و صدور. حالا یکی میگه علاوه بر اینکه قطعی و صدوره قطعی و مطابقه هم هست، یا حالا یک کمی دست پایین تر بگیره میگه مطمئنم، اطمینان دارم به اینجا. خب اگه واقعا اینجوری باشه، این فرضیه درست باشه، خب انحلال معلومه دیگه. به توضیحی که در پایان در اون شقه آخر میگیم، اگه همچی چیزی باشه خب ما علم اجمالی اول که براش پیدا شد به واسطه این علم تفصیلی که تمام این امارات و اصول مطابق با واقع هست، این منحل میشه به توضیحی که بعد خواهد. ولیکن این فرضیه هم وجدانن چیه؟ باطل. چطور ما یقین داریم تمام اینا مطابقه با واقع؟ احتمال نمیدیم راوی خطا کرده باشه، احتمال نمیدیم اشتباه کرده باشه، احتمال نمیدیم یه جا دروغ گفته باشه، ولی ثقه وثاقتش برای ما، ولی احتمال نمیدیم همین گفتن اینجا اتفاقا از وثاقت افتاده باشه. و ممکنه که تقییتا صادر شده باشه خیلی، ولو این که ما دلیل بر تقیه نداریم، ولی احتمال تقیه که میدیم که امام تقیه فرموده است. پس کجا تطور میتونیم علم مطابقت با واقع داشته باشیم؟ به خصوص اونجاهایی که تعارض وجود داره و ما به وجه از ادله علاج تقدیم کردیم یکی رو بعد دیگری. خب اینجا چجور میتونیم این شاید اون یکی صادر شده باشیم؟ بنابراین این فرضیه هم فرضیه باطل است. احتمال سوم اینه که وقتی به این ادله مراجعه میکنند دو احتمال تو ذهنش نقش می‌بنده، چون محتمل است اینا مطابق همشون مطابق با واقع باشه، محتمل است همشون مخالف با واقع باشه. 50-50 شک. نه حکم میکنم همه مطابق با واقع است، نه حکم میکنم همه مخالف با واقع است، نه مرددن. احتمال مطابقت همه رو با واقع میده، احتمال مخالفت همش رو هم با واقع میده. این هم به خدمت شما عرض شد که این احتمال خب بطلانش به اندازه اولی و دومی نیست، بعضی اول و دوم، ولیکن بالوجدان که انسان مراجعه میکنه این هم احتمال غلطیست که شک دارم. یعنی چون یه طرفش اینه که چی؟ مردد بین دو فرضی بود که گفتیم باطله، احتمال بودم همش خلاف باشه، احتمال هم بودم همش درست باشه. اینو بازم احتمال نمیده اینجا. یعنی این همه ثقات اجلا گفتن جیلن بعد جیل به این رواد عرض کردن همه اینا دروغه، باطل، خلاف واقعه، یا همه سهو و نسیانه، نسیانن هست، هیچ کدومش مطابقه با واقع نیست. اینم احتمالیست که واقعا انسان نمیده همچین احتمالی. پس این که تمام اینا احتمال میدم این چنین باشه مخالف واقع باشه، نه، کما که احتمال این که تمامش هم مطابقه با واقع باشه هم تو گفتیم خلاف وجدان. پس احتمال سوم و فرضیه سوم هم باطل. فرضیه چهارم این است که نه، وقتی مراجعه به این ادله میکنه قد پیدا میکنه یا اطمینان پیدا میکنه که بعضیش مطابقه با واقع، بعضی از اینا مطابقه با واقع حتما هست. حالا در این احتمال اخیر که احتمال چهارمه که بعضیش مطابقه با واقعه، خود این چند حالت، یکی این که اون بعضی که میداند مطابق با واقع است، البته اون بعد مشخص نیست، معین نیست، بلا علم تفسیری پیدا، نه، این بعضی که میداند مطابق با واقع است چند حالت داره. حالت اول اینه که میداند این بعض از ید است، از اونی که علم اجمالی داشت ابتدا. یعنی وقتی که ابتدا فهمید شریعتی هست تو ذهنش اومد که خب حتما 100 تا 200 تا حکم واجب و حرمت دار به اثر وقایعی که هست، حتما 100 تا 200 تا دار. ولی وقتی به ادله مراجعه کرد این همه روایات از ثقات دید، چی دید؟ میگه این همه روایات حتما 400-500 تاش درست. پس اونی که براش حاصل میشه اذیت است از اون علم اجمالی که ابتداعا براش پیدا شد، اذیت است. تارتن اقل است، یعنی یعنی آره، حالا فهمی داره بیشتره،
با مراجعه فهمی بیشتره،
بیشتره. اول که توجه کرد که دینی هست، خب دین باید حرام و وجوب داشته باشه، حالا چقدر 100 تا 200 تا دیگه، حالا بیش از این که انسان یقین پیدا نمی‌کنه وقتی دین هست باید فوت باشه، درست؟ ولی وقتی به ادله مراجعه کرد دید کافی و تهذیب و استفسار و این کرد، این کتب حدیثی رو نگاه کرد چقدر روایات معتبره درش هست، چقدر روایات مستفیضه درش هست، و این همه اینا نمیشه با دل باشه، سرجم تو اینا 400-500 تاش حتما مطابقه با واقعه. بنابراین این کمیتی که الان یقین بهش پیدا میکنه به نحوه اجمال اذیت است از اون کمیتی که در اون علم اجمالی بدوی و اولی براش پیدا شده. تارتن اون علمی که براش پیدا میشود در اثر مراجعه به ادله، اون کمیتش اقل. خب ابتدا هم گفت 200 حکم حتما باید صادر شده باشه، 200 حکم حلال و حرام باید این شهر داشته باشه نسبت به بقایه که نگاه. اما یه آدمی است که دیر باور است و خیلی شکاک است و وسوسه دارد و اینا، به این روایت همش که مراجعه میکنم یه 50 تایش حتما مطابق واقع است. خب اول 200 تا میگه شهر باید 200 تاش نسبت بده، اما این روایت که نگاه میکنه به خصوص بعضی ها اختلاف نسخه ها رو که میبینن چه میبینن اینا رو میبینن یه ما رو چه میانه اونجوری نداریم، نه معلوم نیست، خیلی کذا شده که خدا نکنه انسان گرفتار این چیزا بشه کار مشکل میشه براش. یا 50 تایی درسته، از اینا حتما یه 50 تایش مطابق با واقع است. خب این اقل میشه از اون. و احتمال سومم اینه که چی مساوی داره. 200 تا احتمال میداد، الان هم که مراجعه کردم میگه 200 تای از اینا مطابق با واقع است. پس این سه حالت وجود داره. حالا صبر کنیم ببینیم چی میشه. حالا داریم فرضیه رو میگیم دیگه، درست؟ این فرضیه چهارم که خودش دارای سه احتمال. خب اگه این سه تا باشه شما از کدوماش هست؟ هر کسی خودش رو کلاه خودش رو قاضی قرار بده دیگه، درست؟ این فرقی که انشاءالله همه شما باشید، مرحوم اولی میفرمودن امام در درس اصولشون فرمود من همه شما یا اکثر شما رو مجتهد میدونم، یک وجدی در همه پیدا شد. خب به خدمت شما عرض شد که اگر دسته اول باشه، یعنی بگه که بله من اول خیال میکردم، یعنی تو ذهنم بود که اونی که علم داشتم باید چهر 200 تا داشته باشه، الان میدونم 400 تا، درست؟ خب پس به چی میشه الان؟ اون علم اجمالی اولی رنگ میبازه دیگه، بین میره دیگه، یه علم اجمالی اول باقی نمونه که ما اطراف او رو بخوام. همینا اینی که الان دست یادیم بیشتر از اون است که قبلا علم داشت. پس بنابراین در همین این 400 تا رو که عمل بکنیم مازاده بود که دیگه علم نداریم. اول هم به مازاده 200 تا علم نداشتیم، حالا اضافه شد در مازاده 400 تا علم نداریم که. بله همینه که این 400 تا حکمی که یقین کردیم تو این اخبار وجود داره همین هاست مازاد این واقعا تو نفسمون مراجعه میکنیم شک داریم بود. پس بنابراین منحل میشه به یک علم اجمالی جدید که اینجا علم اجمالی جدیدمون چیه؟ اکبر است اون قبلی. تو کلمات گاهی میگن اولی اون علم اجمالی کبیره بعدی صغیره، نه همه جا اینجوری نیست. الان در این فرضیه ما چی شد؟ علم اجمالی اول ما صغیر بود، 200 تا علم داشتیم، همین حدودا میگفتیم هست. الان وقتی به این روایات مراجعه کردیم در اثر اینکه کیفیت این روایات رو دیدیم بابا اجلا انچن فلانن اینا و احتمال اینکه همه اینا دروغ گفته باشن، سهو کرده باشن، نسیان کرده باشن، به حسب احتمال حساب احتمالات اینا احتمالات ضعیل شد کم شد، تو نفس ما منقطع شد که 400 داشت، درسته؟ پس یک علم اجمالی کبیره الان بر ما پیدا شد، اون صغیره که از بین رفت این کبیره پیدا شد. خب در مازاد اینا اگه ما به همین روایات عمل کنیم در غیر این روایات که علم نداریم که. پس ما رو بر این اینجور نیست که آقای اخباری ما در این فرض ما در غیر مفاد امارات و اصول لازم باشه احتیاط بکنیم، چون اونا که اطراف علم اجمالی ما نیستن. علم اجمالی ما در همین اخبار است و اصول، اونایی که خارج از این روایات و اصول هستن، مقصود اون از اصول هم اصول مثبته حکم است دیگه، یعنی استصحاب مثلا وجوب داریم، استصحاب حرمت داریم یا امثال اینا، یا اصالت الاحتیاط در یه مواردی داریم، اونا دیگه بلا. خب در مازاد بر اینا علم اجمالی نداریم، شکی بدوی داریم. پس اینجا منحل میشه به یک علم اجمالی کبیر جدید و شکی بدوی. و در موارد شکی بدوی که احتمال میدیم، مثلا همون همینجوره شرب توتون چجوره؟ روایت که نداره که، نه آیه داره، نه روایت داره، نه استصحاب حرمتی داره، نه اصالت و احتیاطی داره، هیچ چیزی داره. خب این که علم اجمالی نداریم، اطراف علم اجمالی ما خارجه دیگه، چون اون علم اجمالی ما در چی بود؟ در همین محدوده آیات و روایات و اینا بود. خب شک بدوی داریش داریم، بنابراین وقتی شک بدوی داریم اگه حق و طائعی نیستی نمیتونی بگی باید احتیاط بکنی به خاطر علم اجمالی. علم اجمالی نداریم، این از ذات علم اجمالی ما خارج شد. چرا نیست؟
شک بدوی جایی که اصلا مراجعه در دل نکردم.
اصطلاح عرض تالیه شک بدوی اونه که اطراف علم اجمالی نباشه. اصطلاح اصولی شک بدوی که میگن یعنی مقرون به علم اجمالی نیست. بله کدومش مطابق واقعه؟ نمیدونیم کدومه که، ولی میدونیم که همه این اصول، این روایاتی که در وسائل شیعه مثلا جمع شده همش دروغ نیست، یه 200-300 تاش درسته، 400 تاش درسته، اما کدومه نمیدونیم. به خاطر که این همون حساب احتمالات دیگه، این همه آدم ثقات اونجا عرض دادن، همه اینا اشتباه گفتن، همه اینا خطا کردن، همه اینا دروغ گفتن، پس بنابراین این آدم ها توشون پیدا میشه. مثل من خیلی وقتا بود مرحوم آقای تبریزی قدس سره در دست صیغه طلاق داریم، خب باید عدول باشن دیگه. میگه آقا 200 نفر 300 نفر اینجا نشستن همشون غیر عادلن، حتی اقل آدم یقین داره دو تاشون حتی اقل عادل دنیا پیدا میشه، پس در محضر عدول داره طلاق میده، درست؟ به حساب احتمالات دیگه. میگه 300 تا طلبه نشستن همه معاذ الله فاسق باشن، چجور چه همچین احتمالی رو داد؟ خدا باید اطمینان داره، اگه نگه همشان لااقل میگه خب تعداد متنابعی از اونا هست. یا تو نماز آقای زنجانی آقای احمد مرز فیضیه، خیلی وقتا یه آقای بلند میشد تو نماز آقای زنجانی آقای احمد زنجانی والده سوره طلاق جاری میده، گفت خب بابا آقای زنجانی که از این معمومین هم همشون فاسق هم، بالاخره یکی دوتا تو شهر قلن پیدا میشه دیگه، بس این در عدول هست. و اما پس این حالت اول که اذیت باشه، اگر عقل شد بله همینجور، بله ای عقل شد انحلال ایجاد نمیشه، چون من به تمام اینام عمل بکنم، به تمام این روایات و اصول مستطه عمل بکنم، خب 50 تا از اون معلومه به اجمال هم عمل کردم، من احتمال میدادم 200 تا باشه، اون 150 تا دیگه پس خارج از اینا هست، لعله خارج، علم اجمالی منحل نمیشه. اگر آمد مساوی بود 200 تا بود، حالا هم 200 تا میبینم اینجا، یقین دارم تو اینا اون 200 تا هست و محتمل است که همون 200 تا همین 200 تا باشه که اینجا یقین کردم، باز هم چی میشه؟ منحل میشه، برای که دیگه نمیتونم اینجوری بگم، علامت انحلالم اینه که شما دیگه نمیتونی یه قضیه منفصله بگی، بگی یا حرام های واقعی در ایناست یا خارج از ایناست، یا اینا حرامه یا غیر اینا، نه اینا حتما حرامه غیر اینا نمیده. پس بنابراین با این توضیح روشن میشه که این علم اجمالی مذعوم که گفته شد با این بیانی که گفتیم حتما جذب پیدا میکنیم که انحلال پیدا میکنه، و این دلیل عقلی، دلیل عقلی ناتمامی است. این همینیست که آقای آخون در آخر کار فرمودن هازا، یعنی این جوابایی که دادیم خودها این عجبه برا هازا، این جوابا بر اساس این است ازا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار المعلوم بالاجمال و الا فالانحلال الى العلم به ما فی الموارد و انحصار و اطرافهی به موارد تلکت طرق بلا اشکاله کمالایه. که اون توضیح فرمایش ایشون بود که عرض کردیم، که در اینکه فرمایش ایشون توضیح داده بشه و روشن و مدلل بشه اون توضیح رو دادیم، که پس بنابراین اینجا انحلال حقیقی میشه. این
یکی
شهادت نبود،
مثلا
شهادت نبود اینا. شما اینجوری این همین صد تا صد میفرمایید چیه؟ که یکیش سمیه. بعد علم پیدا کردید که اون سمیه تو این پنجاتا این طرفه دیگه، اون پنجاتا باید اجتناب بکنید. شهادت نبود آخه، علم بود. علم داریم که تو این روایاتی که وازاده تو مجموعه اینا و احکام واقعیهی که شرع داره وجود داره. درست؟ اینجوری شد دیگه،
علم حاصل بشه.
چون علم بل علم اجمالی حاصل شد برا ما.
یه
دونش مثلا سمیه،
اون اجمالی
رو از بین میبره. بله اجمالی قبلی رو بمیره. علم اجمالی قبلی شو
اشتناب دازم کنند از موقع.
چی؟
باز از موقع اشتناب کنند.
چرا نه؟
ولی اونکه بدون این یه دونه به صورت مشخص سمیه، چون قبلش بودنسیم به صورت اجمالی یکیش سمیه، باز از موقع اشتناب.
چرا آخه؟ دیوانگی هم آدم بخواد این کار بکنه. ها بچه بچی آخه میگم صد تا کاسه اینجا بوده، میدونیم فقط یکیش، یکی میدونیم سمیه، بقیه سمی نیست. درست؟ یعنی یک حکم اثباتی میدونیم، یک حکم نفی میدانیم، یکی سمی است، لیس الا، غیر از این یکی سمی نیست. درست؟ اول نمیدونستیم کدومه. بعد علم پیدا کردیم که اون سمیه تو این پنجاتا که این وره نیست، تو این پنجاتا هست. اینجا عقل میگه از اون پنجاتای اونورم باید اجتناب بکنیم. به چه وجه؟ فقط میگه از این پنجاتایی که این طرف میدونی توشه اجتناب بکن. درست؟ فلزاز اینجا هم گفته میشه از همین احکامی که در این روایات و اصول مثبته هست، اینا رو باید، چون در اینا میدونی که واقع وجود داره. فلذا یکی از ادله حجیت خبر واحد به این معنا که باید به این اخبار عمل کرد، در باب حجیت خبر واحدی که از هر یکی از راه‌های اینکه باید به این اخبار عمل کنیم همین حرفه، که ما میدانیم تمام این اخبار خلاف واقع که نیست و واقع در بسیاری از اینا وجود داره، چون این اجمالی رو داریم پس باید به این اخبار عمل کنیم تا به اون واقع عمل کرده باشیم. مقتضای علم اجمالی این که داریم.
مثال ما البته لیس الا نیست.
بله.
مثال ما لیس الا که این شما 200 تا یقین دارون حکم هست.
نه.
لیس الا نباید میفهمون.
نه این برای حالا برای چیز ایشون بود. نه در محل ما اینجوریه. 200 تا احتمال میدادیم. الان 300 تا فهمیدیم. خب این 300 تا اون علم اجمالی ما تبدیل به این علم اجمالی شد. خب در دایره همین 300 تا مازاد برای 300 تا که بیرون از ایناست که دیگه علم نداریم. 200 تا احتمال میدادیم 50 تا هست. بله اینجا باید احتیاط بکنیم، در خارج از اینا باید احتیاط بکنیم. احتمال میدیم که نه این، یعنی احراز کردیم که این عذیت به خدمت شما مساویه. خب در اینجا باز انحلال حاصل میشه، در مازاد بر اون لازم نیست که احتمال. این راه هم. بعد این جواب اول که ثواب سوم آقای آخوند بود، ما به خاطر اهمیتش و این که یک چیزی که قبولش هم داریم و غیر واحدی از اعظم هم اینو قبول دارن و جواب واقعی و درست و علا جمعی المبانی همینه، که این انحلال، انحلال واقعی و حقیقیست. دو تا جواب دیگه از کلام آقای آخوند استفاده میشه که ما امروز خیال میکردیم دو تا دیگر هم عرض میکنیم که میمونه برای یک شنبه لابد، و اون اینه که انحلال کشفی، من اسمشو میذارم انحلال کشفی، دو و سه انحلال حکمی. بازم میگیم انحلال، اما میگه انحلال کشفی یا انحلال چی؟ حکمی، که انشاءالله توضیحش برای یک شنبه. صلی الله علیه و آله.